خب این دو سه نکته رو اجازه بدید سریع اشاره کنیم و خیلی معطل نکنیم وقت دوستان رو، خب نگیریم زیاد. عرض میکنم که حالا نوروز از جهتی بالاخره یک امتیازاتی داره برای خودش که ولو اگر فرهنگ سازی میشد این تعطیلات به نحوی به یک موارد اخر انتقال پیدا میکرد چیز خوبی بود، ولی معذالک حالا یک امتیازاتی که داره اینا رو توجه داشته باشیم. نکاتی رو، نکته اول و بحث صله رحمه، واقعا این نکته ارزشمندیه که بالاخره حالا مردم سنت شده براشون که بحث صله رحم در ایام مقیدن. خب طبیعی است که ما طلبه ها با تقید بیشتری داشته باشیم به این مسئله، مخصوصا گاهی عرض میکنم نگاه ما نباید این باشه گاهی متاسفانه در ترابطات اجتماعی نگاه ما به یک سری مزایاست که بسیار خطرناکه. فلانی تو فامیلمون موقعیت داره، فلانی فلان ویژگی رو داره، فلانی چنینه، بریم سر بزنیم بهش. یک آدمی هم که بنده خدایی است که بالاخره شاید خیلی مورد توجه خدا باشه که ان الله اخفا اربعه فی اربعه اخفا اولیاءه فی عباده، مخفیان یه گوشه این برای خودشون، هیچ کس شأنی برای اینا قائل نیست. بالاخره یه وقت نکنه ماها غفلت کنیم در مسیر ترابطات اجتماعیمون از اون رحمی که موقعیت اجتماعی نداره. این آثار سوئش، آثار سوء وضعیش بسیار برای آدم شدید. این رو خیلی روش واقعا دقت داشته باشیم که تنها این نباشه که آنانی که ویژگی و موقعیتی دارن به یادشون باشیم، نه اتفاقا شروع کنیم از آنانی که دیگران از اونا شروع نمی کنن، دیگران در ترابطاتشون با اونا دقت ندارن. مخصوصا باز این نکته بنده میخوام متعرض بشم که ماها باید دقت کنیم این صله رحم نسبت به کسانی که به ما اساءه کردند، این بزرگان ما، سلف صالح ما، زندگیشون درس بوده برای ما، مراجع بزرگان، علمای ما در ترابطات اجتماعیشون چه کار میکردن. نکنه من طلبم متنزل بشم مثل یک انسان عادی گروکشی کنم، تو این حرفو گفتی پس اینجور، تو این حرفو زدی پس من چنین، تو اینجوری کردی تو در نه. اینا یک روحانی به هیچ وجه اینا نباید مد نظرش قرار بده. یعنی واقعا اگر میخوایم اهل بیت دستمونه بگیرن باید عملمون به شکلی باشه که یه مقدار مردم را نزدیک کنه به مکتب. مرحومش صاحب اعیان و شیعه، این عالم بسیار بزرگ شیعی، یک کتاب خاطراتی داره ازش چاپ شده، سفرنامه رحلات صاحب اعیان و شیعه. خب چیزای لطیفی توش داره، من مطالعه میکردم سفرش از مصر به مکه، سفرش برای ایران به زیارت امام هشتم، سفر چند تا سفر داشته، گزارش سفر میده. وقت ببینید گزارش میده از حجش، میگه روز عرفه در صحرای عرفات، خب وقت دعاست، وقت زیارته، من شروع کردم دعا کردن برای افراد ذوی الحقوق و از جمله میگه و کان من فضله تعالی علینا، این یک فضل میشماره برای خودش. از فضلهای خداوند بر من این بود ان الهمنا الدعاء لجماعه من اخواننا المؤمنین كانت سبقت منهم الاساءه علینا فجزیناهم على اساءتهم احسانا. روز عرفه، حالا شاید اگه بنده باشم روز عرفه روز نفرینم بگیرم برای کسی که به من ستم کرده، که فکر کنم دیگه دعا مستجاب، دعا اما از نفرین و له و علیه دعا بگم نفرین کنم. ولی ایشون میگه از فضل خدا این بود که به من محسن امین الهام شد که در روز عرفه از جمله کسانی که دعای مخصوص براشون بکنم افرادی بودن که اینا اساءه کرده بودن به من. حالا جریاناتی داره در لبنان که نمیخوام اینا رو، دو گروه و انشقاقات بین مخالفین و موافقین است محسن امین و چه کردن با خانه ایشون و منزل ایشون و چه اساءه ادبهایی با است محسن امین داشتن که انسان اونا رو توجه کنه مبکیست، واقعا گریه آوره. ایشون اشاره به او حوادث داره، میگه روز عرفه عصر عرفه خدای فضل به من کرد، به من الهام کرد، من دعا کردم دعای مخصوص برای اونایی که به من اساءه کرده بودن. ببینید این روشه، قوم و خویشه به من ستم کرده، ظلم کرده، عیب نداره، ولی سره رحم مردم ببینن من طلبه آغاز کردم این رحمت رو، این عطوفت رو با دیگران. این نکته اول عرض کردم، گروکشی نکنیم واقعا در ترابطات اجتماعی و مسائل اخلاقی. نکته دوم عزیزه، من واقعا نگرانیم اینه که به یک سمتی داری فرهنگ سازی میکنیم که کأن برای ما ایام تعطیل، یعنی تعطیل به تمام معنی الکلمه من جمیع الجهات. و سابق ما چشم میکشیدیم، یادمه ما چشم میکشیدیم روز تعطیلی باشه، از اون روز تعطیلی برای روز تحصیلیمون استفاده کنیم. گاهی خیلی ایام تعطیلی بیشتر استفاده می کردیم از ایام تحصیلی. گاهی بعضی رو من می شناسم تعهد دارن روز اینقدر باید مطالعه کنن ولو در سفر، متعهدن باید روز این مقدار مطالعه کنن. رفقا برنامه ریزی کنیم، مدیریت کنیم، اینجور نباشه تعطیلات تعطیلات به تمام معنی کلمه باشه. یه سری کارهای عقب مونده داریم، اینا بعد حتی در سفر. الان ممکنه تو ذهن بعضی بگه مگه میشه؟ قطعا میشه، هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست. باز همین مرحوم است محسن امین نقل میکنه، خب این خیلی درس برای ما، میفرماید سفر زیارتی به ایران آمدم. خب عالم مهمی، صاحب اعیان و شیعه، هر جا میرفت مردم به استقبالش میامدن، جمعیت علما. میگه وضع امین بود که تهران وارد شدم، یکی از علمای بزرگ تهران میزبان من بود، گروه گروه از علمای تهرانم میامدن. عبارتش اینه، میگه که بله، امامن المحبره والکتب و دفاتر، من کتاب و دفتر و قلم و قلمدان و اینا مقابلم بود، میزبانم هم نشونده بودم، علمای بلاد می آمدن، علمای تهران می آمدن دیدن من. من یه سبحکم الله یا مساکم الله باشد می گفتم، بعد مشغول کار خودم می شدم. نمیگم همین نسخه رو پیاده کنیم بعد بریم یک کتاب دستمون بگیریم، مردم که میان ما بی‌اعتنایی کنیم به مردم، کتاب برداریم مطالعه کنیم که بعد یه نگاه جور دیگه به ما بکنن، بگن نسخه اول ما خلق الله آقا ایراد داره مثلا. نه اینو نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم ببینید بعضی چه جور از وقتشون استفاده میکردن. ما هم تدبیر کنیم، مدیریت کنیم. بعد مینویسه امام جمعه تهران، خب اون زمان اواخر قاجاریه، اون وقت چون حساب کتابی داشتن دیگه، خیلی سمتی بود اونجا، خب امام جمعه تهران با عده آمدن دیدن منو، و یهو به من گفت آقا ما آمدیم با تو حرف بزنیم، تو که مشغول کتاب و دفترتی که. گفتم خب بالاخره من یه کار اهم میدارم دیگه، من چی بشینیم با شما بگیم، اگه مطلب علمی دارید بفرمایید، بلا من مشغول کارم باشم. مینویسد قم آمدم، مرحوم آش عبدالکریم حائری با تلامذش آمدن دیدن من، نشستن یک دقیقه سبحکم الله مساکم الله، دفتر رو داشتم، یک کتابی رو، کتاب تراجم خطی بود، داشتم او رو مقارنه میکردم و اینا، شروع کردم به کار کردن. یکی از اطرافیان آش عبدالکریم گفت چه خبره، ما آمدیم دیدن شما، مشغول کاری شما؟ گفتم آقا وظیفه اهم ما و شما امینه. بعد گفتم شرح حال علما شنیدنشم لذت داره. به یک آقایی گفتم برد یک کتاب بلند بلند بخون، گفت آقای آش عبدالکریم و اطرافیان و شاگرداشم شروع کردن گوش کردن، یه نیم ساعت اونا گوش میکردن تراجم احوال علما رو، منم مشغول نوشتن و کارم بودم. از کردم نمیخوام بگم این نسخه رو پیاده کنین، ولی میخوام بگم آدم میتونه مدیریت بکنه کارش. نکته سومی که اینجا در ذیل این بحث میخوام اشاره کنم، اعزه، از وقت و زمان برای تبلیغ مذهب استفاده کن. به شدت جوانها تحت بمباردمانهای فکری هست. اگه کسی دلش برای مظلومیت مذهب و مکتب میسوزه، از اندک فرجه‌ای باید استفاده کنه برای تبلیغ. این وجوب عینی است، نه وجوب کفایی، بالاتر از وجوب کفایی. از هر فرصتی که احساس میکنید جمعیتی جمعاً، سعی کنید یک نکته ای رو، یه مطلبی رو راجع به مذهب مکتب. یک عروسی بود تهران، سبیه یکی از بستگان ما با پسر یکی از وزرای این دولت، من رفتم اون جلسه، دم در آمدن استقبال ما، گفتن رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون ها اینا اینجاین، یعنی یه جایی شما بیایید اینجا. گفتم من نمیام اینجا، من میخوام برم یه جایی راحت بشینم. یکی از وزرای دولت فعلی که معممه، ما یهو دیدیم این جوانا همه از توی مجلس بلند شدن دنبال شما را افتادن. من رفتم یه گوشه برای خودم نشستم، یه جمعی از فامیل ما، بعضیشون از امریکا آمده بودن، بعضیشون یه جمعی از اینا، از این جووناشون آمدن مجلس عروسی شد، یک بحث اعتقادی. اینا سوال میکردن، ما پاسخ میدادیم. من سرم گرم بود با صحبت، بعد اینجوری نگاه کردم، دیدم دو تا از وزرا از جمله که آخوند آمدن ایستادن، ایستاده دارن گوش میکنن. خب گوش کنن، عیبی نداره. اینا جوونن، دغدغه دارن، مطلب دارن. با این فضاهای مجازی آلوده اگه من وظیفم انجام ندم، اگه ما وظیفمون انجام ندیم، آیا پاسخی در مقابل اهل بیت داریم که ما وظیفمون انجام ندادیم؟ من اینو عرض کردم، ولی از هر فرصتی باید استفاده کن، هر فرصتی که میتونی. بحث آسیب جدی فضاهای مجازی، بعضی از دوستان خیلی خوشحال شدم گزارش دادن ایام فاطمیه رفتیم بعضی از شهرستانها، توی زمینه بحثایی داشتیم، خیلی واقعا دعا کردم براشون. ببینید بحث بسیار جدی است این فضاهای مجازی. من الان نمیخوام وارد بشم حرفای عرض بکنم تو این زمینه، ولی بسیار بحث جدی، از نظر اجتماعی بسیار خطرناکه. شما میبینید مجموعه ای دور هم نشستن، عنوانش صله رحمه، عنوانش ترابط با یک دیگره، اما هر یکی یک جعبه ای رو دستش گرفته، او با خودش داره، جسمش اینجاست، فکرش معلوم نیست کجاست و چه افکاری تزریق میشه. من مخالف با فضای مجازی نیستم، باید مدیریت بشه، باید سوار بر این موج بشن نیروهای متدین، باید کار کنن، ولی معذالک باید استفاده کنیم ما از این فضاهای جمعیتی برای انتقال افکار درست به دیگران. طبیعی انتخابات نزدیک، مردم ممکنه جرقه هایی بخوره، ما وظیفمون هست که معیارها رو برای مردم بیان کنیم. هیچ عیبی نداره کسی اهل مطالعه باشه، اهل فکر باشه، در بس انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات های دیگر، معیارها رو برای مردم بیان کنه، بگه به نظر من طلبه ما این چند تا معیار رو برای یک رئیس جمهور در یک نظام اسلامی داریم، معیارها بیان بشه. اما خیلی ورود به جزئیات، یک طلبه باید تو فامیلش، تو مجموعش یه محور فکری برای همه طیف ها باشه. این رو دقت داشته باشیم. اینجور نباشه که یک جوان احساس کنه این طلبه از نظر فکری فکرش درست در تقابل با فکر منه و اصلا گفتگوی بایی، ارتباط بایی برای من معنا نداره. این فضا رو نباید ایجاد کنه. این فضا با بیان معیارها ایجاد نمیشه، ولی با ورود غلط در جزئیات ایجاد میشه. این که خیلی حواسمون جمع باشه، معیارها بیان بشه، اما در خیلی از جزئیات یا گاهی مطالبی که برای انسان اطمینانی نیست، به هیچ طرفی التهمت علی البری اثقل من الجبال الراسیات و آثار وضعی شدیدم داره. هیچ عیبی نداره شما از یک کسی خوشتون میاد رئیس جمهور بشه، نماینده شورا بشه، نماینده مجلس بشه، از یک کسی خوشتون نمیاد به هر دلیلی، عیبی نداره، اینا درست. اما نه از کسی که خوشم میاد این مجوز میشه که همه کمالات دنیا رو برای او اثبات کنه، و نه از کسی که بدم میاد مجوز میشه همه مقبحات دنیا رو برای او اثبات کنه. یه حواسمون جمع باشه. زبان طلبه باید ملاک داشته باشه. مردم هم خوب میفهمن اگه دیدن بی در و دروازه، هر چی به ذهنش آمد، هر چی شنید از هر جا داره نقل میکنه، نه مردم بهمونه اعتماد میکنن، نه طرف مشورت میشیم، نه مؤثریم تو جامعه، برای سخنرانی میکنیم. آره درسته، مردم به خاطر دهه محرم میان، ما سخنرانی میکنیم، مردم هم مجبورن دهه محرم گوش کنن، ذکر مصیبتی هم بشه بعدم بلندشن برن، ولی مؤثر نیستیم در بین مردم. اگه میخوایم مؤثر باشیم باید زبانمون چفت و بست داشته باشه، ملاک داشته باشه، نقدمون، تعریفمون، یه حرفا باشه. ضمن این که مردم رو نزدیک کردن به انقلاب، مردم رو نزدیک کردن به نهضت، آثار نهضت رو بیان کردن، باز اینا از وظایف ماست، جایی هیچ شکی نیست. من یه وقتی عرض کردم اگر ما قدر این نعمت رو ندونیم، اون نکته‌ای که از امام هشتم خوندم بسیار نکته حساسی است، احسنوا جوار النعم فانها وحشیه ما نعت عن قوم فعادت الیه. اگه همسایه و هم جوار با یک نعمتی قدرشه بدونید. سنت الهی اینه نعمت مثل صید میمونه، مثل آهو میمونه، گریزپاس. اگه قدرشه ندونید از دستتون رفت دیگه بهتون بر نمیگرده. امروز روز عزت اسلام، روز عزت تشیع، ما نقدم داریم در جای خودش. هیچکی نمیگه نقد نیست، همه کارا خوبه، همه نخه، نقدم داریم جای خودش، جای خودش هم با زبان خیلی تیز نقدمونم میگیم، جایی که احساس میکنیم مؤثره، نه در مجامع عمومی. اینا درست، ولی قدر این نعمت بزرگم باید بدونیم، هم خودمون و هم به مردم توجه بدیم. و آخرین مطلبی که عرض میکنم، اعزه عمل عمل عمل، 200 گفته چون نیم کردار نیست. دوستان من اگه تو مجلس نشستی یک ربع از آن مونده، مردم دیدند ما دیگه آرامش نداریم، ما به ساعتمون نگاه میکنیم کی اذان میشه، بلند شدیم وضو گرفتیم، خودمون آماده برای نماز کردیم، از 100 تا منبر برای نماز اول وقت برای مردم مهمتره، پیام داره. ولی اگه دیدن بحث سیاسی گرمه، من طلبم چانم گرم شده، دیگران به من گفتن حاج آقا وقت نمازه، حاج آقا پاشو نماز بخونیم، بدونید هیچ فایده ای نداره دیگه، نه منبرمون نه پایین منبر حرفامون به درد نمیخوره. حواسمون باشه. یه وقت ما وارد یک بحثی بشیم، بعد یک آدم مکلای متشرعی بگه آجه هایی غیبت نیست. عمل عمل عمل، اینو توجه داشته باشیم در ترابطات با مردم. انشالله ما رو از دعای خیر دوستان فراموش نمی کنن. همه دوستان رو به خدا میسپاریم. انشاءالله خداوند به همه ما گوینده و شنونده ها توفیق بده که بتونیم انشاءالله در مسیر تبلیغ مذهب و مکتب گام هایی رو برداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.